درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب شهرام سنجابی گرامی هستم با چهارمین برنامه از مجموعه معماری ایران. میریم پیش شهرام گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین نازنین و با درود و مهر بسیار به هممیهنان عزیزمون در هر جای جهان هستن، به ویژه بینندگان گرامایی کانال شما، و همچنین درود بسیار بر تمام مبارزان راه آزادی من در هر جایی که هستند.
سپاسگزارم از مهرت. ما رسیدیم به اینکه معماری پارسی رو توضیح دادی تا یه حدودی و رسیدیم فکر کنم به تخت جمشید چیزیش مون یعنی باقی مونده از تخت
نه جمشید. ما چه گفتنی ها رو گفتیم. آه. البته میگم
به دوره اشکانی رسیدیم.
بله دوره اشکانی رسیدیم. البته همونطوری گفتم تخت جمشید جای کار بسیار داره.
بله.
با گفتهای ما تخت جمشید تمام نمیشه.
درسته.
تخت جمشید رازهای بسیار در دل خودش
درسته.
داره. تخت جمشید نقش رستم و جایی که به اصطلاح معروف است به کعبه زرتشت. اما آنچه که در مورد دوران بعدی معماری به اصطلاح معروف شده به شیوه پارتی و یک دوره نزدیک به 1000 ساله رو در بر میگیره، حدوداً 500-550 سال دوره اشکانیان و حدود 440 سال دوران بسیار با شکوه دوران ساسانی، در حدود 1000 سال که میشه، این رو در واقع استاد پیرنیا این رو به عنوان شیوه پارتی، این شیوه که در اون 1000 سال مورد استفاده قرار میگرفته به اون شیوه پارتی معرفی کرده. از اون رو که پارتی ها در واقع بنیان در دوره در واقع شاهنشاهی اشکانی این معماری شکل گرفته، یا پارتی ها به اصطلاح بنیانگذار این نوع از معماری بودن. خب پارتی ها میدونیم که در واقع اقوام آریایی بودن که تیرای آریایی بودن که در شمال شرقی ایران زندگی میکردن، در آسیای میانه امروز با داستانشون آشنا هستیم، با ارشک اول که در واقع این حکومت رو بنیان گذاشت و اولین مرکزی که برای خودشون ایجاد کردن، خب بحث است که شهر صد دروازه یا دامغان، ولی خب یکی از مراکز مهم پارتی ها در جای نزدیک مرز ایران و ترکمنستان در داخل ترکمنستان به اسم نسا یا پارتانیسا نزدیک اشخابات هستش، که متاسفانه بعد از اینکه در پیمان آخال ناصرالدین شاه بدون چند جنگ خونریزی آسیای میانه را به روسیه واگذار کرد، این شهر تاریخی و باستانی هم در واقع در درون مرزهای روسیه قرار گرفت که امروز جزئی از جمهوری ترکمنستان محسوب میشه.
من حالا از... اضافه کنم اشکاباد هم همون ارشک آباد در حقیقت.
بله اشکاباد. بله همون اشکاباد. بله. بعد عرض خدمتون که متاسفانه ما بناهای شیوه پارتی به ویژه شیوه اشکانی به خاطر تجزیه ایران در چند صد سال اخیر در درون ایران کنونی نیستن. وقتی در باشه صحبت کنیم بیشتر در کشورهای در واقع منطقه در عراق، در ترکمنستان غیر زاره قرار گرفتن، که یکیش همین پارتانیسا هستش. پارتانیسا که توسط باستانشناسان روس بسیار کشف شد و معرفی شد، بیشتر در واقع تهرنگش به جامونده. تهرنگ این به اصطلاح این پلانی که پایه های دیوار های که باقی مونه به اسلام بهش میگن تهرنگ، در واقع مجموعه بوده از کاخا و ارگ که توسط مهرداد اول اشکانی، یک از نام های دیگره این مجموعه در دوران باستان، مهردادگرد یا مهردادکرت بوده. مهرداد یکم یکی از پادشاه بزرگ اشکانی هم هستش. کلن پادشاه اشکانی چون مهرائین بودن اکثرا نام هاشون نام مهرداد یکی از نام های متداول بوده در بین پادشاه اشکانی. ما در شاهنامه فردوسی دو جا در واقع فردوسی به شهر نسا اشاره کرده که من رو بهتون میگم، یکیش در ماجرای جنگ بهرام با خاقان ترکان هستش که میگه گرگان بیامد به شهر نسا، یکی رهنمون پیش پر کیمیا. یکی هم در مورد جنگ دوران جنگ انوشیروان با رومی ها میگه بدر بر یکی مرد بود از نسا، پرستنده و کاردار بسا، یعنی اینجا اسم نسا رو آورده. نسا بعدا در اثر زلزله در واقع از بین میره. البته پیروز ساسانی تلاش کرد اونجا رو دو پیروز شاه ساسانی دوباره رونق بده ولی موفق نشد و کم کم نسا در واقع از روزگار محو شد. این اولین شهری که در واقع توسط اشکانیان ایجاد شد. اشکانیان به سمت غرب پیشروی کردند، موفق شدن یونانی ها رو از سرزمین های ایرانی بیرون کنن، بیشتر متصرفات هخامنشی ها رو پس گرفتن و در 35 کیلومتری جنوب شرقی بغداد امروز، خب بغداد قبلا یکی از روستاهای تیسفون بوده، در واقع شهر تیسفون رو بنیان گذاشتن که در واقع نزدیک 1000 سال پایتخت ایران بود و زیباترین و باشکوه‌ترین دوران ایران بعد از اون هخامنشی در این شهر رقم می‌خوره. به هر روی اشکانی ها یا پارتی ها از لحاظ معماری بخوایم اگه صحبت کنیم به نوعی بر میگردن به شیوه های بومی که ایلامی ها به نوعی بنیانگذار بودن، یعنی استفاده از معماری آجر و خشت با تاق ضربی و کلن معماری مشخصه مهمه معماری اون دوره، یعنی چه معماری اشکانی چه معماری ساسانی، استفاده از تاق و گنبد به میزان فراوان هستش. کلن چیزی که به اسم معماری ایرانی میشناسیم در واقع اون بیس و پایه هسته اصلیش در همین دوره از همین شیوه پارتی در همین شیوه اشکانی دیگه چفت و بس میشه و یک الگوی میشه که قرنهای متمادی این در واقع پایدار میمونه. یعنی تو پایین دوره قاجار ما این کهن الگوها رو داریم. مثل چی؟ مثل حیات مرکزی، مثلا بناهای چهار ایوانی که شما این بناهای چهار ایوانی رو به کرات در مساجد ایرانی میتونید ببینید، مثل مسجد کهنه اصفهان، مسجد جامع اصفهان در میدان عتیق یا میدان کهنه اصفهان، مسجد شاه در اصفهان در میدان نقش جهان. اینها در واقع نمونه های خیلی مشهور مسجد چهار ایوانی هستن. مثلا بیسشون در واقع شکلشون در واقع یک چلیپاست، یک حیات مرکزیه که بر اساس چلیپا چهار ایوان در رأس این چهار تا در واقع در خطوط محوری این صلیب قرار گرفته. بعد دیگه استفاده از تاق و گنبده که ما اینو میگیم قرنها نزدیک 20 قرن این داستان تداوم پیدا میکنه. ولی باز جالبه بینو بدونیم که علارغمی که ما الگوهای یکسانی داریم، ما در چه در هم دوره اشکانی چه در دوره ساسانی چه در دوره‌های بعد دو تا بنا رو نمیتونیم ببینیم که ماننده همن، یعنی چه از لحاظ پلان چه از لحاظ حالا نما. اصلا نگاه کنیم متوجه میشیم آقا این بنای مثال دارم میگم، این مثلا قلعه دختر مال دوره ساسانی است، این مثلا کاخ اردشیر، این فلانه، یعنی میتونیم تفاوتونو به راحتی میتونیم تشخیص بدیم. اما جالبه مثلا معماری یونانی یک الگوی خاصی داره و یک تکرار شوندگی خسته کننده ای داره. شما اگه نگاه کنید معماری یونانی یک صفه است، دور تا دور ستون چیده و مثلا شما مجموع آکروپولیس رو نگاه میکنید، اگر مثلا یک آدم حرفه‌ای نباشید تو لحاظ معماری یا تاریخ و باستان شناسی نمیتونید تشخیص بدید که آقا این مثلا این فرق این معبد با اون یکی معبد در چی هستش. یعنی یکی از ویژگی های معماری ایران به ویژه معماری شیوه پارتی اون تنوع هستش. با اینکه الگو یکیه ولی از لحاظ تنوع پلان، تنوع حجم در واقع یکی از ویژگی های شیوه معماری ایران هستش. خب از نسا که بگذریم، یکی از بناهای بسیار مهم دوره اشکانی که متاسفانه این هم باز در عراق قرار گرفته در نزدیکی شهر موسل، بنای چهار ایوانی کاخی مشهور به کاخ آشور، چون اون زمان در منطقه آشور ساخته شده به همین نام هم هستش. کاخ آشور میشه گفت نخستین بنای ثبت شده چهار ایوانی، یعنی کهن‌ترین بنای چهار ایوانی که طبق رابطه گفته آرتور پوپ که این نخستین یا کهن‌ترین بنای چهار ایوانی در تاریخ بشر هستش. البته همه ایوانهاش در یک زمان ساخته نشدن، ولی یک پلانش مشخصه، یک پلان که تمپلی که در عکس میبینید یک پلان چلیپاییه که در هر طرف یک سری در واقع فضا طراحی شده. خب از کاخ آشور که حالا بگذریم، میرسیم به یکی دیگر از بناهای خیلی مهم دوره اشکانی در کوه خواجه. کوه خواجه در واقع در نزدیکی زابل هست، یک بنای در اونجا در نزدیکی دریاچه هامون یک کوه قرار گرفته که بهش به اصطلاح کوه خواجه میگن. مجموعه در واقع ارک، کاخ حکومتی و مقبره هست. حتی میگن که به اصطلاح قبر رستم هم همونجا بالای همون کوه هستش. خب یکی از در واقع اسم کهن در واقع این کوه، کوه اوشیداست. اوشیدا، اوشیدا در پارسی کهن به معنی جاودان است، به معنی ابدیه. و ویژگی مهمی که این مجموعه بنای کوه خاجو و خاجه ببخشید و یا کوه اوشیدا داره اینه که فضاهای معماری و الگوهای کهن معماری ایران در اینجا برای نخستین بار در کنار هم جمع میشن، چفت و بست میشن و از اینجا به بعد این یک الگوی میشه گفت 2300 سال رو تشکیل میده. خب اگه خیلی هم جالب این بنا، یعنی حالت اسطوره‌ای هم داره، یعنی وقتی نگاه میکنید این دریاچه هامون در واقع این کوه خواجه دقیقاً در وسط این مثل جزیره تو دریاچه هامون قرار گرفته، همونطور که در عکس مشاهده میفرمایید. دوباره همون عناصر رو میبینید، به اصطلاح چهار تا ایوان هستش، بین ایوان ها یک رواق‌های تعریف شده و پشت سرشون فضاهای مختلف شکل گرفته. خب در مورد یک بنای دیگه که حالا میتونیم باز صحبت کنیم، یکی از کهن‌ترین آتشکده ها هستش، آتشکده یا بازه هور که در استان خراسان اینو ساختن دوره اشکانی، یک چهارتاقیه و گفته میشه کهن‌ترین گوشه سازی و کهن‌ترین گنبد در واقع با این چهارتاقی شکل گرفته. ما در برنامه پیش صحبت کردیم، در برنامه پیشین صحبت کردیم که اصلا گوشه سازی چی هستش. گفتیم گوشه سازی یعنی تبدیل اون سقف مربع، یعنی وقتی که چهار تا دیوار رو از مربع رو آوردن بالا، اینو شروع میکنن در واقع گوشه‌هاش رو گرد میکنند، حالا با تکنیک‌های مختلف. حالا اگر فرصتی بشه در برنامه‌های بعدی در مورد حالا این تاریخ معماری که حالا ادامه میدیم به طرف حالا معماری پس از اسلام، در مورد انواع تکنیک‌های گوشه‌سازی هم اونجا تلاش میکنم گزارش رو خدمت عزیزان بدم. ولی خب گفته میشه که نخستین گنبد و نخستین گوشه سازی در این چهارتاقی شکل گرفته. بر روی بعد از این چهارتاقی از دیگه چیزی که میتونیم مثال بزنیم، قلعه ضحاک است یا قزقلعه. قزقلعه به ترکی میشه مثلا قلعه دختر. ما البته در ایران خیلی قلعه های مختلفی داریم به نام قلعه دختر. در مورد واژه دختر یک چیزی رو باید بگم، حالا دوستان این که اگر برنامه های پدر هومر رو دنبال میکنن در مورد بنمایه های کهن فرهنگ ایران و امشاه سپندان، اونجا اشاره میشه به یکی از ایزدان به نام آناهیتا. یا حالا اسمای دیگرش آناهید یا ناهید، که امروز ناهید به عنوان اسم دختر کار میره، از همون آناهیتا میاد. آناهیتا در واقع بعد از ایزد مهر یکی از مهمترین و به قول محبوبترین ایزدان در ایران باستان هستش. ایرانی آناهیتا رو فوق‌العاده دوست داشتن و حالا به خاطر اینکه این بانو، ایزد بانو در حقیقت ایزد بانوی باروری است، ایزد بانوی آبهاست، رودها و دریاها، و همیشه کشاورزان برکت رو از آسمان از این بانو درخواست میکردن، از این ایزد بانو درخواست میکردن. حتی در نقش برجسته های پادشاهان ساسانی شما به صورت مشخص میتونید نقش این ایزد بانو رو ببینید، که حالا من تصاویر مختلفی رو که در از منابع و اسناد کهن ایران باستان به دست اومده رو اینجا میتونید شما ببینید. و این قلعه دختر در واقع معابد آناهیتا بوده یا قلعه های بوده که با نام آناهیتا متبرک شده، از این رو مشهور بوده به قلعه دختر. این قلعه ضحاک هم در واقع یک چهارتاقی است، در حقیقت یک چهارتاقی است یا یک آتشکده است، در واقع فضایی است برای نیایش آناهیتا. و یکی از دلایلی که گفته می شود این نه تنها به خاطر اسمش، به خاطر اسمش قلعه دختره، بلکه به خاطر نوع قرارگیریش، چون در فضای بسیار بلندی قرار گرفته، در یک بالای کوه قرار گرفته در هشت رود نزدیک تبریز در آذربایجان، از این رو گفته، چون آناهیتا در بین ایرانی مشهور بود که در بلندترین جای آسمان هستش، و از همین رو هم این جاری که در بلندترین جای کوه ساختن گفته میشه که این به خاطر فضای نیایشی بوده برای این ایزد بانو. حالا جالبه، این یکی از چیزهایی که حالا من اشاره بکنم، یکی از چیزهایی که پیوستگی مردم آذربایجان رو و یگانگی مردم آذربایجان رو با دیگر مردم ایران نشون میده همین معماری هستش. وقتی شما، مثال دارم میزنم، میرید به ترکیه مثلا در استانبول یا جایی، حتی در آنکارا یا حتی بورسا، بورسا پایتخت کهن عثمانی ها، متوجه تفاوت کامل معماری به کار رفته در اون منطقه با ایران میشید. یا حتی وقتی که مثلا به مناطق عربی میرید، به مصر میرید، ولی وقتی که مثال میزنم شما مثلا میرید به تبریز، میرید به اردبیل، میبینید همون معماری، چه معماری خانه ها، چه معماری مساجد، چه حتی معماری باستانی مثل همین قلعه دختر یا قلعه ضحاک، همون چیزیست که در دیگر مناطق ایران به کار رفته. خب چطور میشه مرد، اگر کسایی که ادعا میکنن مردم آذربایجان ملتی جدا هستن، چطور این ملت جدا معماریش مانند معماری جای دیگه است؟ چطور ممکنه؟ ما حتی حالا غذا، حالا بحث غذا نمی کنم، که بسیار از غذاهامون شبیه همه، حالا هر منطقه، هر شهری غذای محلی خاص خودشو داره، خب اون بماند، ولی در کل ما هم اشتراک به تمام اشتراکاتی که داریم همین بحث معماری، همون چیزی که شما مثلا دارم میگم در خانه، مثلا میگم شربت اغلی در تبریز میبینید، حالا بهش میرسید در دوره قاجار، اونو مثلا در خانه بروجردی ها، خانه طباطبایی ها دارید میبینید، همون الگوهای معماری. این یه ملته. خب زمان قاجار، قبل قاجار که دیگه رضا شاه نبوده که اونم بندازید گردن رضا شاه، که خب این در واقع فرهنگ خود همون ملت بوده، یگانگی ملت داره همینجا نشون میده. و یکی جالبه افشین رو بدونید، یکی از سیاست های جمهوری اسلامی دقیقا تخریب این اسناد بوده، یعنی با تخریب بافتای تاریخی. شما مثلا اگر شهر روم تشریف ببرید، گرونترین جای روم بافتای تاریخی رومه، مرمت شده، بسیار زیبا شده و اعیان اشراف روم میرن اونجا زندگی میکنن، جای خیلی دنجی هم هستش. بدتر، ببخشید، برعکس، در جمهوری اسلامی کاری کرده بافتای تاریخی تبدیل بشن به بافتای فرسوده، محل به قول معروف زندگی مهاجران و غیرقانونی و افغان و غیر و زالک، و آخر سر محل دعوا جمع‌آوری، ببخشید، محل گرد آمدن معتادان، آخه اصلا جمهوری اسلامی لوده رو میندازه نابودش میکنه. من هیچ وقت یادم نمیره سال اسفند 1385، اسفند 85 یه بار با پدر مرمت ایران استادم زنده یاد دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی نشستیم صحبت میکردیم. ایشون بعد از این صحبت 5-6 ماه فوت کرد. برادرش البته خیلی آخوند با نفوذی بود، از دوستان و نزدیکان مهدوی کنی بود. بعدش عرضم به خدمتون که ولی خب ایشون هم از همین نفوذ برادرش استفاده کرد و اوایل انقلاب سازمان میراث فرهنگی رو درست کرد و خیلی از جلوی ویرانگری این آقایون رو گرفت به هر شکل ممکن. مثلا خودش تعریف میکرد که حالا صحبتش پیش شد دارم میگم، رفته بودن برای تخریب بنای گنبد سلطانی، باورتون میشه؟ و ایشون با اکیپش خودش با بدبختی میرسونه به زنجان، میگفتن این نه آثار شاهانه، مال طاغوته، باید ویران بشه. و خلاصه بکش بکش با یه بدبختی، یه خودش میگه آخر وسط دعوا یه مثلا زنگ زدن اونجا که آقا پسرت به دنیا اومده. میگه همین که خبر به تولد به بچه آمد و نمیدونم شیرنی و بوسه، دعوا تموم شد، اینا بیخیال این گنبد سلطانی شدن. بعد میگه من شنیدم که به اصطلاح امام جمعه تبریز ملکوتی میخواد ارگ علی شاه رو ویران کنه. بعد میگه رفتیم تبریز، میگه با این من همش به قول داستان قصه آقا اینجا مسجد بوده فلان بوده ویران نکن تاریخ بهمانه، میگه این آخونده میخواست توجیه بشه راضی بشه، میگه پاسداری بود محافظش بود به صلاح، بومی همونجا بوده، میگه چون عمدی هم فارسی صحبت میکرد که من متوجه بشم، میگه با لهجه غلیظ ترکی به زبان فارسی گفت حاج آقا باور نکن این توده ایه. در صورتی که خدا بیامرز دکتر شیرازی یه فرد به شدت مذهبی هم بود و این میگفت نه این توده ایه. آخر سر کار خوشونو کردن، یعنی زدن یه مقدار از ارگ رو تخریب کردن و یک به اصطلاح تئاتری بود به اسم تئاتر شیر و خورشید، همون که در تصویر میبینید که این الگوش تئاتر در واقع اپرای سن پیترزبورگ بود، اینو در اوایل پهلوی ساخته بودن، معروف بود به تئاتر شیر و خورشید اواخر قاجار یا اوایل پهلوی. بعدش این سالهای سال تئاتر بسیار زیبایی تو اونجا اجرا میشد، نمایشنامه‌های معروف جهانی اینجا اجرا میشد، زدن تخریب کردن که ما میخوایم در اینجا به اصطلاح مصلا بسازیم. بعد آقای ملکوتی یه کتاب نوشت به اسم مسجدی که مسجد شد، یعنی اینجا من دوباره مسجد کردم. این نمونه از این ویرانگری است. خلاصه دور نشیم، این آقای دکتر آیت الله زاده شیرازی خدا بیامرز به من گفت فلانی ببین اینا تا 20 سال آینده تمام بافتای تاریخی مملکت رو ویران میکنند. به 20 سال نرسید، به 20 سال نرسید، به هر بهانه مثلا خامنه ای اومد گفتش که چه خوب است از این حرم تا آن حرم، یعنی از حرم معصومه تا جمکران یک اتوبان باشه، زدن مثلا خیلی از بافت تاریخی قم رو ویران کردن. در شیراز ما خب خیلی خونه های قبل از صفوی و قبل از قاجار خیلی کم داریم، تو اون بافت تاریخی شیراز ما خونه های دوره سلجوقی رو داشتیم، باورتون نمیشه زدن اینا رو با لودر ویران کردن. در خود تبریز مثلا بیشتر بافت تاریخی تبریز رو نابود کردن، بیرون از تکخانه های قاجاری چیزی به معنی واقعی کلمه از بافت تاریخی تبریز باقی نمونده. برای چی؟ برای اینکه هیچ سندی باقی نمونه که مردم ایران یا مثلا ببینن آقا با هم یک ملت بودن، با هم یگانگی داشتن، چیزی از هویت تاریخشون بدانن. به هر حال اینم یک یادآوری بود از جنات های اینا در حوزه فرهنگی و معماری. از قلعه ضحاک بگذرم یک یادآوری هم بکنم، چون گفتیم که اشکانیان ایران رو از جانشین اسکندر گرفتن، ولی جالب بدونید ما در ایران اثر یونانی نداریم، تنها اثر یونانی که داریم یک معبدی است در محلات بهش میگن معبد خوره، یه جایی هست به اسم خوره میگن معبد خوره، دو تا ستونی ازش باقی مونده که این سرستوناش سرستونای یونیک یونانی، حالا در عکس هم گذاشتم، حالا این سرستونا شاید امروزه در بیشتر شهرهای بزرگ ایران دیده باشین، چون این قشر نوکیسه جمهوری اسلامی یک معماری رو باب کرد به اسم نمای رومی. برای همین من فکر میکنم بینندگان عزیز ما با سبک رومی و یونانی بیشتر از معماریش ایرانی آشنایی داشته باشن. بر این تنها چیزی که از اون دوره سلوکی ها در ایران باقی مونده همین معبد خوره هستش. و آخرین بنایی که در واقع میخوام امشب در واقع بهش اشاره کنم، بنای بسیار مهم و ارزشمند آتشکده آذرگوشسب هستش. آتشکده آذرگوشسب یا چیزی که حالا بعد از اسلام نامیدند تخت سلیمان، در واقع در یک فضای بسیار پر رمز و راز در نزدیکی تکاب در واقع این شکل گرفته. اونجوری که باستانشناسا میگن اینجا در حقیقت منطقه بوده، شهری بوده به نام گنجک، همونطور که ما گنجه رو داریم در به اصطلاح قفقاز، اینجا اسمش گنجک بوده. حالا گنجک، گنجک هم حالا تلفظ میشده و به نوعی مرکز آذربایجان بوده شهر. و در یک بالا یک تپه، یکی از عجایب جهان هم هست، یعنی شما یک تپه رو میبینید، یک روستایی هست اونجا اگه اشتباه نکنم بهش میگن روستای نصرت تازاکند، یه همچین اسمی هم داره، یک تپه هست، یک دیوارهی داره، یک قلعه، یعنی یک مثل یک ارگه، یک دیوارهی داره، این کاملا بازمانده از دوره اشکانی این دیواره. از دروازهاش رد میشید، وارد میشید، وقتی که وارد میشید مواجه میشید با یک دریاچه، دریاچه‌ای در واقع بالای اون تپه یا کوه. بعدش این دریاچه ویژگی که داره، تا امروز هیچ کسی حتی با این تکنولوژی جدیدم که اومده عمق این دریاچه رو نتونسته تشخیص بده. و بزرگترین آتشکده ایران باستان یا آتشکده آذرگوشنسب، آتشکده شهریاران اسپهبدان در واقع در اونجا ساخته میشه. البته فضایی بوده، یک فضایی هست به اسم تاق خسرو که منصوب به خسرو پرویزه و همچنین فضاهای آموزشی بوده که در واقع معبدان اونجا به شاگردان خودشون علوم طبیعی و ریاضیات و پزشکی اونجا آموزش میدادن. اینجا خیلی هم از لحاظ انرژی جالب داستان خودشو داره، که قطب‌های انرژی زمینه، یعنی شما هر چقدر خسته باشین، دوستان میتونن به صورت عملی سخن من راستی آزمایی کنن، در واقع در یک روز تابستانی، حالا معمولا جایی که زمانی که میشه رفت به خاطر برودت هوا بهترین دوره اونجا دو خرداد ماه تا پایان مهر ماه، بعد هوا خیلی سرد میشه، حالا بعد به سردی هوا هم که اشاره کردم، شما در شاهنامه فردوسی هم دارید که جمشید پادشاه بزرگ ایران حتی میاد برای این آتشکده آذرگوشت که به اصطلاح زیارت کنه، به خاطر اون برف و سرمایی که اونجا میشه زمینگیر میشه و مجبور میشه در واقع چند ماه توقف کنه تا دوباره هوا گرم بشه. و به اصطلاح جمشید اینو خیلی به اصطلاح به یمن نیک میگیره و میگه که امروز رو جشن بگیریم به عنوان روز نوروز، و ما در واقع عید نوروز ما دقیقا از همین آتشکده ارجمند و باستانی ما در واقع شکل گرفته. حتی راجع کیخسرو هم که میدید، کیخسرو وقتی پادشاهی رها میکنه میره در واقع در همین آتشکده متکف میشه، حتما در داستان شاهنامه که پدر هومر توضیح دادن غزر شنیدید. خب این آتشکده گفتم یکی از اختاب یا قطب‌های انرژی زمین هستش. شما هر با مثلا خب اگر چه از طرف تهران برید، چه از طرف تبریز برید، چه از خود تبریز هم نزدیک 600 کیلومتر فاصله داره، با یه خستگی میرسید اونجا، ولی آنچنان انرژی اونجا زیاد هستش، نزدیک نیم ساعت بعد شما در خود احساس یک شعف و شور و انرژی عجیبی میبینید. در زمان تابستان که هوا صاف است، شبهاش اونجا، اگه بدون شبها اونجا اقامت کنید، این دریاچه اونجا یک نور نقره‌ای ناشی از این انعکاس ماه رو اونجا میتونید ببینید که فوق‌العاده بی‌نظیره. یک فضای در واقع اساطیری داره، بی‌نظیر این فضا. بر روی این آتشکده بسیار ارجمند و ارزشمند ما متاسفانه در زمان جنگ خسرو پرویز با هراکلیوس، خب هراکلیوس کشتی ها رو از کنستانتینوپل، کشتی ها رو حرکت میکنه به سمت، اگر شما نکنم، بندر لازیکا یا آنکلیا در غرب گرجستان امروزی، و از اونجا نیروهاش رو پیاده میکنه و اینا مستقیما از قفقاز حرکت میکنن به سمت آذربایجان و و متاسفانه موفق میشن که این آتشکده رو ویران کنن به تلافی اینکه ایرانی ها به اورشلیم حمله کرده بودن و صلیب منصوب به عیسی رو آورده بودن به تیسفون و موبدان تمام طلاها و جواهراتی رو که پادشاهان ساسانی و قبل پیش از اون در واقع هر بار که به جنگ می رفتن، چه پیش از جنگ چه پس از جنگ، به شکرانه به درگاه ایزد در واقع اونجا رو هدیه میدادند، یک گنجینه بسیار بزرگ از طلا و جواهرات بود، به خاطر که به دست هراکلیوس نیفته تمام جواهرات خالی میکنن داخل اون دریاچه. و دهه 40 از آلمان یک گروه باستانشناس اومد به سرپرستی رودولف ناومان، اینا هر چه کردن که به انتهای دریاچه و به این جواهرات دست پیدا کنن، دست پیدا نکردن. خب هراکلیوس و سربازان رومیش سقفش خراب کردن، ولی امروزه ما اون تهرنگ اصلیش رو داریم، ولی مشخصه که این سقفش ریخته، یک سقف گنبدی بزرگی داره، مشخصه که داشته به قول معروف کامل از فضا مشخص هستش. و من امیدوارم که روزی در فردای ایران آزاد دوباره بشه این بنا رو به نوعی بازسازی کرد، چون من یه جور باور دارم اصلا که اصلا با خرابی این بنا، با تخریب این بنا، تو گویی استوانه های ایران فرو ریخت و بعد از اون اصلا هیچ وقت ایرانیان تا به امروز به معنی واقع کلمه روی خوش ندیدن. به هر حال بناهای اشکانی مهم به اصطلاح خدمت شما من گزارش رو دادم. در برنامه بعدی در مورد بناهای ساسانی هم خدمت شما خواهم بود. سپاسگزارم از وقتی که به من دارید. متشکرم.
سپاسگزارم شهرام جان، طبق معمول خیلی صحبت‌های زیبایی بود، اطلاعات خوبی دادیم و ما ممنونم از تو. و اگر صحبت دیگه نداری بدرود تا برنامه بعد.
منم سپاسگزارم از شما، ممنون از وقتی که به من دارید.
ممنون بدرود. از اینکه دعوت برنامه قبول کردید. بدرود.
بدرود. بدرود.